بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوه واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. آیه 223 از سوره بقره هست. این آیه شریفه یکی از اهداف ازدواج رو بیان میکنه که هدف از ازدواج چه مسئله‌ای میتونه باشه. فرمود: زنهای شما کشتزار برای شما هستند. و آنگونه که مایل باشید میتونید وارد کشتزارتون بشید و برای آینده خودتون، برای قیامت خودتون پیش بفرستید، رعایت تقوا رو بکنید و بدانید که شما خداوند رو ملاقات خواهید کرد. کلمه حرف به معنای رسیدن زرع است به آنچه که محصول و مقصوده. وقتی که انسان دانه ای رو میکاره، اول کارش رو بهش زرع میگن، بعد این زراعت تبدیل میشه به سبزی، خوشه ای در میاد، برگی میده، رنگ سبزی میده. اون لحظه ای که به نتیجه مقصود میرسه اینو بهش حرف میگن. مرحله سومش هم درو کردن او هست که درو کردن او رو عربش حصاد میگه. اون مرحله وسط مرحله نتیجه هست. مرحله یک و مرحله سوم اینها در واقع خارج از اون چیزی که مقصد انسان. مرحله اول تازه زراعت رو میکاره، مرحله سوم که دیگه درو میکنه دیگه تمام شده. اون مرحله دو مهمه. انسان هم دقیقا همین سه مرحله رو داره. مرحله اولی که نطفه انسان منعقد میشه، مرحله دوم اون زمانی است که انسان به قوه جوانی رسیده که مقصد انسان از جسمی همون زمان جوانیه. مرحله سوم مرحله پیریه که دیگه رو به انحطاط هست و رو به زوال. اگه این سه مرحله زندگی رو دقت بکنید، می‌بینید اون مرحله دو مقصد از زندگی می باشه. مرحله جوانی. تو زراعت هم همینه، سه مرحله وجود داره. مرحله اول که زارع میاد تازه دانه میکاره در زمین، مرحله دوم حالا چند ماهی یا چند سالی میگذره و اون چی که مقصد هست به وجود میاد، حالا اگر سبزیجات اون سبزیجات به وجود میاد، اگر درخت میوه است درخت میوه خودش رو میده. مرحله سوم اون مرحله آخری است که دیگه میوه ها از بین میرد و درخت رو به زوال و انحطاط میره. همونطوری که مقصد اصلی زراعت مرحله دو هست، مقصد اصلی نسل انسان هم مرحله دوه. دشمن هم وقتی میخواد ضربه بزنه تو زراعت مرحله دو رو از بین میبره و تو انسان هم مرحله دو که جوانست رو. قرآن کریم نقشه دشمنان رو اینطوری بیان میکنه: و یهلک الحرث و نسل، هلاک میکنن حرث و نسل را. حرث رو الان معنی کردیم، حرث اون مرحله دوم زراعته که وقتی که دشمن میخواد ضربه اقتصادی بزنه میاد اون زراعت هایی که به نتیجه رسیده اینا رو میزنه، آتش میزنه و نابود میکنه. انسان هایی رو هم که میخواد دشمن بزنه نابود بکنه و انسان هایی هستن که جوانن، چون جوان قوای بدنی کافی داره، دشمن به فکر انحراف جوانه. قبل از جوانی اون دوران نوزادی اون زیاد به درد دشمن نمیخوره. مرحله آخر هم که مرحله سن پیریست، دشمن چندان نفوذ رو نداره و باز حالا انسانهای پیر هم زیاد فعالیتی به نفع دشمن نمیتونن بکنن. بذار دشمن تمام سرمایه خودشو تو زراعت رو مرحله دو میذاره، تو انسان هم رو مرحله جوانی که اونم مرحله دوه. قرآن فرمود دشمن حرص و نسل رو از بین میبره. حالا این کلمه یه حرص که عرض کردم معنای لغویش مرحله دویست که زراعت یا درخت به نتیجه مقصود رسیده و محصولی که میخواستیم آماده شده اما هنوز درو نشده، مرحله سه نیامده. این کلمه یه حرص استعارتاً اومده تو بحث زن استعمال شده تو ازدواج، و استعاره قبلاً هم خدمتون گفتم یک نوع آریه گرفتنه که آریه موقته. من میام لباسی ندارم، از شما یه دست لباس موقتاً میگیرم و میرم جلسه‌ای رو باش طی میکنم، باز میام لباس رو به شما برمیگردونم. آریه گرفتن معناش مالک شدن نیست، نه، امانتیست موقت. تو لغت و کلمه هم همینطوره. کلمه هایی داریم مثل همین حرسی که الان داریم میگیم، این حرس معنای صحیح ابتداییش، معنای حقیقیش همون زراعت تو مرحله دوه که خدمتون گفتم. حالا اگه ما اومدیم این کلمه رو موقتاً ازش استفاده کردیم و اجازه گرفتیم بیاد تو معنای دومی استعمال بشه، یعنی بیاد تو معنای زن استعمال بشه، خب این معناش که نیست که حالا کلمه حرف به معنای زن هست، نه، موقتاً اومدیم تو معنای دوم به کارش میگیریم و الان معنای حقیقیش هنوز همون معنای اولشه و اون کشزاری است که به اون چه که در نظر عرف و عقلا هست رسیده باشه. حالا با توجه به این ببینید قرآن چقدر زیبا فرماید زنهای شما حرص برای شما هستند. یعنی اینها هم یک نوع کشزارن برای شما، کشزاری که مطلوب هست برای شما. نساؤکم حرث لکم، وقتی قرآن میخواد از زن دفاع بکنه و بیان بکنه ویژگی های او رو، ببینید چقدر زیبا مثال میزنه. خب در ذهن ما میبینیم که یک نوع تشبیه مباحث اقتصادی به مباحث اجتماعیه، یعنی تو خود نفس همین آیه در ضمن این که داریم تشبیه رو میبینیم، اما تشبیه چی به چی اینم خیلی مهمه. و اون اینه که ما برای بقاء مسائل مالی و اقتصادی نیاز به کشت و زراعت داریم. خب برای بقاء نسل انسانی هم نیاز به ازدواج داریم. یعنی انسان برای بقایش به دو چیز نیاز داره، هم نیاز به بحث مالی و آذوقه داره، هم نیاز به ادامه انسانها بقاء نسل. برای بقاء اقتصادی میره سراغ زمین و کشت و زراعت میکنه، بعد زراعت به حرث میرسه، یعنی محصولات که در میاد، میوه هایی که داده میشه آماده شده برای استفاده. برای بقاء نسل انسانی هم انسان سراغ ازدواج میره که از طریق ازدواج بتونه ادامه حیات انسانی داده بشه. خب این دو چیزی که الان نیاز زندگی انسانه، قرآن کریم این دو رو به هم تشبیه کرده. فهمده ببینید چطور برای بقای جسمتون نیاز به مال دارید، نیاز به زراعت دارید، نیاز به خوراک و آذوقه دارید، سراغ زمین میرید و زراعت میکنید تا به اون نتیجه مطلوب برسه، که همینطور شما برای ادامه حیات انسانی نیاز به بقاء نسل دارید و سراغ زن میرید و به این وسیله بقاء نسلتون رو تضمین میکنید. خب از آیه چی میفهمیم؟ یکی از اهداف مهم ازدواج تولید نسل هست، یکی از اهداف اصلی این محسوب میشه. نساؤکم حرث لکم. ادامه آیه فرمود فأتوا حرثکم انا شئتم. زمین کشاورزی دارید، میرید وارد او میشید و هر گونه میخواید کشت میکنید، هر زمانی که بخواید مناسب بدونید، این ماه، ماه دیگه، یا اینکه این هفته، هفته دیگه، هر زمانی که مناسب بدانید، آب و هوا اقتضا بکنه زراعت میکنید تا بعد به اون نتیجه مطلوب برسید. فرمود همسران شما هم همینه، در اختیار شما هستن، از این جهت که زمانی رو که مناسب بدانید برای کشت نسل انسانی میتونید اقدام بکنید. فأتوا حرثکم انا شئتم، آنگونه که مایل باشید اراده بکنید میتونید با همسرتون وارد این نکته بشید که نسلتون رو ادامه بدید. اما در کنار این هدف یه هدف دیگری هم بیان میکنه، و قدمو لانفسکم. میفرماد باید عمل صالح برای آخرتتون بفرستید. این قدمو لانفسکم حداقل دو احتمال براش داده میشه. یک معناش اینه که هدف از ازدواج رو فقط ادامه نسل انسان ندونید، یکم باید این باشه که زن و شوهر وقتی که میان کنار هم باید به فکر قیامت خودشون هم باشن. چطور انسان وقتی تنهاست به فکر قیامتش باید باشه؟ قبل از ازدواج، بعد ازدواج باید حرکتش دوچندان بشه، چون یک رفیق و همسفر پیدا میکنه برای این کار. مثل کسی که استاد اخلاق نداره اما سعی میکنه که سیر معنوی داشته باشه، خودشو به خدای خود برسونه. حالا اگه یه استاد اخلاق پیدا کرد، حرکت مضاعف میشه. یکی از اهداف ازدواج هم باید همین باشه، همسری رو انتخاب بکنید که بتونه شما رو تحریک بکنه به سمت آخرت، یعنی حرکت شما رو مضاعف بکنه برای کمالتون، برای رشد معنویتون. لذا تو همین آیه 223 بقره که بحث ازدواج رو مطرح میکنه، تو همین آیه قدمو لانفسکم رو داره که اگر شما قبل از قدمو رو نمیدونستید آیه چیه، اصلا ذهنتونم به این منتقل نمیشد. هم تو به تو یه وقتایی کسی بگه قدمو لانفسکم، یعنی ذخیره کنید برای خودتون، برای قیامتتون، اصلا باورتون نمیشه که این قبلش اصلا بحث ازدواج رو مطرح کرده و بقای نسل انسانی رو. خب اما وقتی اینا رو با هم توجه میکنید، متوجه اون نکته حساس میشید که ازدواج هدفش منحصر به ادامه نسل انسان نیست، بلکه باید از این ازدواج تقدیم عمل صالح برای نفستون داشته باشید، پیش بفرستید. و این نکته رو هم باید دخترها دقت بکنن هم پسرها. تو ازدواج باید ملاحظه این رو هم بکنن، تو خواستگاری دقت بکنن که آیا ازدواج با این دختر، ازدواج با این پسر، آیا باعث میشه عمل صالح ما زیادتر بشه؟ این قدمو لانفسکم عملی میشه یا نه؟ یا اینکه بعد ازدواج تازه یه موانعی به وجود میاد، همسرش همسر بیدینیه و باعث بشه که تازه مزاحم اعمال دینی این هم بشه. الان متاسفانه ما زیادم داریم زن و شوهرهایی که از نظر دینی همسو، همخو و کفو نیستن. یکشون از نظر دینی قوی است، یکشون خیلی ضعیف. و معلوم شه اینا تو خواستگاری اصلا توجه به بحث دینی نداشتن، همون تناسب های ظاهری رو نگاه کردن، دیدن تناسب وجود داره، فکر بحث دینی نکردن، اصلا متوجه نبودن که این یک اصل تو این کار هست. خب وقتی بچه به دنیا میاد، این بچه دو قطبی میشه. اگه بخواد هم پدر هم مادر رو این بچه اعمال نفوذ بکنن، اما اگه اعمال نفوذ نکنن بچه به یه سمت میره که این هم ما زیاد داریم، پدر و مادرهای که یک کدوم بیدینن، بچه رو نگاه میکنیم یا با دین است یا بیدینه، یعنی یا به پدر رفته یا به مادر رفته. وقتی ازشون سوال میکنیم میگه من تدین خودم رو مثلا از مادرم گرفتم، هرچندم از اوه، پدرم نه، آدم بیدینه بود، نماز نمیخون اصلا، اما مادرم خیلی متدین، هرچندم از مادر دارم. گایم به عکسه، گرچه دارم از پدرم دارم، مادرم زیاد قوی نبود تو این جهت. ما حتی طلبه داشتیم و داریم الان که پدرش بی نماز بود در این حد، اصلا نماز نمیخوند، و مادرش فرد متدینه بود. خود جوان با ما ارتباط پیدا کرد قبل از حوزه و یه مقدار تو جلساتم رفت و شد پیدا کرد، و بعدم اصرار کرد میخوام بیام تو حوزه، و گفتم مشکلی نیست و مشورت کرد، و وقتی میخواست بیاد پدرش ممانعت میکرد. اصلا پدرش کاری با این مباحث نداره، اصلا نماز نمیخون، و و خب یه مشکلاتی هم داشت، بالاخره بچه مقاومت کرد و حالا یکی از افراد موفق حوزه است. سالها سالا شد 15 سال شدن بیشتران گذشت. سلام سلام. خب ببینید این مشکل رو پدر و مادر درست میکنن. حتی ما بچه ها رو داریم که میگه مثلا من به اقوام مادریم رفتم، یا میگه به اقوام پدری رفتم. اینا رو هم گاهی میگه، میگه اقوام مادریم نوعاً متدینن، اقوام پدری غالباً بیدینن، آدم های بدحجاب مانتویی زیاد توشونه، یا بالعکس. علی حال این مشکلات وجود داره به خاطر اینکه پدر و مادرها مثلا اون جدشون معلومه این مشکل رو رعایت نکردن. وقت سرایت که از تو نوه اونها، که نوه داره میگه که من به اقوام مادری رفتم یا اقوام پدری رفتم، چون میده اینا همسون نیستن اینا. خب چرا این مشکل به وجود میاره؟ اینو باید دقت بکنیم. یکی از اهداف ازدواج قدموا لانفسکم، نه فقط نساءکم حرث لکم، دوتاش با همه. لذا همه اینا توی آیه اومده. از یه طرف فرمود حرث لکم، از اون طرف فرمود قدموا لانفسکم. قدموا لانفسکمش باید از همون زمان خواستگاری دقت بشه. هم دختر دقت بکنه ببینید این جوانی که به خواستگاری اومده میتونه کمک دین او باشه یا نه، هم پسر دقت کنه نسبت به موردی که میخواد انتخاب بکنه. قدموا لانفسکم. خب تو این جهت پس احتمال اول اینه که دقت باید بکنن افراد این قدموا لانفسکم، که بعد از ازدواج سعی کنه که این پسر میگه قبلا که مجرد بودم به تنهایی عبادت خدا رو انجام میدادم، تلاشم تلاش مستقلی بود، الان یه همسفر یه همراه پیدا کردم در طول عمرم که حالا باید به همدیگه کمک بدیم تا به اون نتیجه مطلوب برسیم. کمک بدیم مثلا فرض کنید مرد سحر بیدار میشه میخواد نماز شب بخونه، بخیل نباید باشه سرش زیر بیاندازه بره، یا بالعکس زن هم همینطور بیدار میشه میخواد نماز شب بخونه سر زیر بیاندازه وقتی آنه میره چراغ رو روشن نمیکنه که مبادا توفیق نصیب یکی دیگه نشه، آن میره باید میشه نماز شبش رو میخونه. خب این اشتباهی
و این روایت هم داره، تعبیر روایت طلب رحمت از خدا رحمت کند مردی که وقتی بیدار میشه برای نماز شبش خانمش هم صدا میزنه و خدا رحمت کنه به اون خانمی رو که وقتی بیدار میشه میشه وقتی به نماز شب بخونه شوهرش رو صدا میزنه او رو بیدار میکنه بلند شو الان وقتی نماز شبه، کمک میدن زیارت میرن باز همینطوری مرد نباید سر زیر روی معلوم میرم زیارت خانمان ما بیاد میاد نیاد من میرم حرم میشینم زیارت کنم. نه الان دیگه همراه بیده که باید به فکر هم سفرش باشه همراهش باشه اون هم باید به کمال برسه. بحث اعتکاف زن میگه من میرم اعتکاف کنم به شوهرم ندارم چه کنه؟ شوهر همراه شما باید بنشینید با هم یه برنامه ریزی بکنید که الان میگه میخوام اعتکاف بریم که با هم باید مگر اینکه مانع باید هم باشه که حقیقتا یک کدام نمیتونه خود دیگری گریه گاهی یک کنون که میتونه بره نیاز یک کمک دومی هم داره، دومی هم دیگه اینکه تنها نیست دومی باید منصرف بشه به خاطر اینکه مشکلی داره داره داره. مهم همینه که توجه به این بکنم بعد از ازدواج دیگه با هم هم یه نمونه شما همین جلسه هست که دیگه مرد نباید بدون همسرش این جلسه ها بیاد یا زن بدون همسرش بدون شوهر باشه. از اشتباهاتی که افراد میکنن گاهی هم عادت میکنن به این نکته که هر کن به تنهای را میافتن میگه من از نواز میاد شما میخواد بیان میخواد دیگه اینطوری نیست. و بعد مشکل تو زندگی بگیرم که گفتم بچه ها که بزرگ میشن میبینم که پدر و مادر چه از نظر دینی همسو نیست، یک کدوم دینشون فهمیده، یک کدوم ضعیفه. بعد تو تربیت بچه ها اینا با هم اختلاف میکنم. صبح مراد بچه رو بنده هم صبح صدا میزنه، مادر اگه متدین باشه صدا میزنه، پدر میگه اشکار اشکار خود به خود یا برعکس پدر متدین اینگه بچه رو باید صدا بزنن چون نحوه تربیت رو میدونه بچه سنی باید بچه نماز بخونه، خانمشون تو این جلسه هم نیومده اصلا نمیدونه بچه سنی باید بچه نماز بخونه. به غلط فکر میکنه که از زمان تکلیف مثلا باید مجموع کرده این غلطه و اهل بیت به این اسلام اینو نگفته. و یه مورد هم چندش میگفت بچه به من میگه بچه به من میگه چرا برسید از من که مکلف نیستم، یعنی اشتباه هم پس صداعت کردیش به بچه هایی که تازه باید خود جسارت بودن در مادرشان میگونه میگه من مکلف نیستم چرا به من تحمیل میکنی نماز، در حالی که خبر نداره که حتی پدر ولایت بر زدن هم داره از سن 9 سالگی که قبلا خدمتتون گفتم و دیگه نباید درک کنه از 7 سالگی دیگه این بچه باید دور نماز خون باشه، از آن صبح باید بچه رو صدا بزنه، تمرین از اون موقع شروع میشه. یه جیمناستیک اگه بود که میگفت زمان 2-3 سالگی من تعجب هم دور از یادرا دنیا شما چقدر اهمیت میدن از تمرین اما اصلا توجه ندارن و چه بسا که در همسایان نشستن دارن اما اون قدر جاه در فرهنگشون پس و پایینه که اصلا نمیفهمه که نیاز داره به این مطالعه و واجب هم هستن خدمت گفتن که از این چون فکر میکنن مستحق است و زیادیت خوب هر وقت کار نداریم اینطوری نیست. اون وقت که داره مطالب دینی تفسیر آیه قرآن گفته میشه زمان حال بین علیه السلام هم تو واجب بود شرکت بکنه و هدف از هر حد که مثلا قرآن کریم همین باید قرآن فرماد به اتم من حج و عمره تو لله حج و عمره که میرید حج و عمره تو تمام بکنه فقط امام سوال کرد یعنی چه تمام بکنه میگفتن معنیش اینه که فقط حج و عمره نرید تمام بکنی تمام الحج لقاء الامام علیه السلام تا میرید حج و عمره حتما برید خدمت امام معصوم علیه السلام چون بعضی حال کشورهای دیگه استانهای دیگه جایی بودن که دوره سال امام رو نمیدید و قرآن دستور میده که برید عمره برید مکه بلافاصله بعد برید امام رو حالا مدینه اگه بودن برید مدینه نه اینکه برگردی به شهر خودتون برید اونجا معلوم دینتون رو یاد بگیرید. اگر هم محسن حجی که معمولا محسنون علیه السلام سعی میکردن محسن حج خودشون هم باش 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 بذار در کنار اعمال حج مرتب جلسات سرشون شد تو خود مسجدها امام می نشستن مردم مراجعه میکردن سوالاتشون میکردن موارد دینی میشد تفسیر میشد حالا یک کسی دیگه که مستحب است کجا مستحب است؟ خب اونایی که اطلاع ندارن از همین بحثا که الان دارن میگن از این هم اطلاع ندارن اصلا یه جور دیگه فکر میکنن و ایناست که ساعت یه تضاد رو تو خانواده ها ایجاد میکنه تو خصوصی میشن پدر و مادر ها بعد صورت کنه به بچه هاشون بعد بچه ها صورت کنه به نوه هاشون و گفتم حتی نوه ها گفتم ما به دایی ها مربستن اونا متدینه نه اما اما یا برعکس این مشکل از خدای دارید فقط مولم دست اما یه احتمال دومی هم وجود داره با اون اینه که قطع مولان لنکم میخواد بفرماد که با ازدواج شما جلو انحراف جنسیتون رو دیگه گرفتی حالا دیگه عمل صالح نه پیش بشه قبل ازدواج عمل صالح انجام میدادی اما بعد با یه گناهی که انجام میدادی تو مرتبه سقوط میکردی مثل موجه ای که ازدواج میاد بالا گیره بالا بالا قبل ازدواج این بود عمل صالح که نمیتونستی برای آینده هم حفظ بکنی اما حالا که پیشراری به نام همسر پیدا کردی قدم بودن دست بخونی این هم یه احتماله قد مودن بسیدن. حالا دیگه باید محکم بیستید، قبلش هم باید محکم بیستید، چون قد کم شیطان است دیگه. شیطان تا بایستادی که عمل سال انسان خراب باید باید عمل نامشروع جنسی جوان تمام اعمال صالحی که انجام داده سو خراب میکنه میفته. بذار سقوط معنوی سیاه بکنه. بعد ازدواج اینه که توی این آیه اول آیه فرمود زنان شما هر سه شما هستن، کیسیار شما هستن و برای بقای نسلتون مثل بقای مسئولی و اقتصادی که کشور فرضیه تو ادامه آیه بلا فاصله که قد بلنده سبستن گفتن بودن چون فاصله نداره یک کسی اول آیه ها نمیدی همین قد بلنده سبستن بهشون گفتن گفت شد اول آیه مثلا ایمان عمل صالح و تقوا و اینا رو داره بگیر مثلا این نیست اول آیه از یه واجه واجه این دو احتمال راجع به قدمون من دسته کن. پس احتمال اول اگه دقت کردید جنبه مقتضی رو داشت که ما میگم جنبه رحمانه دو تا بحث هست رو هم دقت میکنیم خیلی با هم تفاوت میکنه. رو احتمال اول جنبه مقتضی است، یعنی حالا که ازدواج کردی همسفری پیدا کردی که باید کمککار شما باشه، شما رو به حرکت بیشتر بیاندازه به سمت خدا. اون جنبه مقتضی رو داشت تقویت میکرد. رو احتمال دوم داره میگه حالا که ازدواج کردی دیگه شهوت نامشروع میبره چی؟ یه مانع نباید قبلا مانع زیاد بود که قبلا هم نباید مانع پیدا میکردی، حالا دیگه به شما نمیاد دیگه، حالا ازدواج کردی الان دیگه مانع نداری. اگه رفتی از دیوار بالا دیگه نباید سقوط کنی، از کوه اگر از این بارد این نباید برگردی، من دیگه بری تو به کمار برسیم. ازا فرمود قد مولن این دو احتمال هر شهر نده، اما یه احتمال سومی به ذهنم میرسه که قایی تردید دارم برو مجالس عمومی همه این مواسط ها نباید انسان شفاف پایان بکنه. ازا ناچارم هم عرض بکنم هم نکنم از من انتظار نداشته باشید بحثا صریح گفته بشه که خلاف عدم نشار شد. و احتمال سوم این ببینید توی آیه 223 بقره فرمود فعتو هر سکم هم ناشه هر گونه بهای وارده کیسارتون بشید. بعضی ممکنه شیطان به ذهنشون القا بکنه که بیان از راه‌های نامتعارف بخواد از همسرشون استفاده بکنه. فتو حرفکم انا شیطان اینو ممکنه شیطان القا بکنه به ذهن انسان و بگرگر همونطور که کشدار همونطوره تشبیح بکنه. شاید قد بمود اندازکم این رو نمیم که نه باید تو زمانت شرعی و آن چه که فرمان الهی است اون زابط باید کار باید کشکش کشاورده هم اینجور انسان هر نداره برد کشکش نامش رو بکنه بگه زمین زمین منه پس میام مثلا بذر قصبی میکشم دلم خواهد کار باید دلم خواهد خوابیاری اینطوری بکنه. اون وقت زمین مال خود انسانه آخرش باید دقت بکنه تو ضوابط و اون قوانینی که برای کشت و زراعت لازم دقت کنه و رعایت کنه. پس فرمون نصابم هر کن لکن درسته تو هر سکم اناشر شون اما این اناشر شون هر طور که میخواید نیست، هر طور که عقلتون دست میده تا گفتیم هر طور که عقلتون دستان میده قد مولن دسته کن. یعنی قد مولن دسته کن حالا یه معنی دیگه پیره کرد ما اونه که موضوع باشید از راه غیر متعارف وارد نشید. قد مولن دسته کن موضوع آیندتون باشید، رفتارتون با همسرتون باید رفتار صالحی باشید، عمل صالح. قد مولن دسته کن بعد هم فرام برام تقوی یکی هم دستور به تقوا میده که موضوع باشید خلاف انجام نده. چه در زمین کشاورزی چه در مورد همسایه. خب اون بحث های مقدار وقتی هر چی دقت میکنیم شیرینی روح و شیرینی آیات تازه برای انسان جا میفته که خدای متعال چی میخواسته بفرماید، چه استفاده های خوبی ما میتونیم از این آیات بکنیم. نکته دیگه من عرض بکنم، بحث کشاورزی موفق وقتی که هم زمین خوبی باشه و هم بذر، دو تا چیز عامل اصلی است برای زراعت خوب. بعضی از بذر مناسب نداره، بعضی از مناسب نباشه، حالا زمین هر چه حاصلخیز باشه، آخرشون گیاه یا درختی که میخواد رویده بشه از این بذرش که کاشته شده، این بذر اگه نامناسب باشه اون گیاه یا درخت هم نامناسبه. عکسش هم هست، گاهی بذر خیلی خوبه اما زمین نامناسبه. بالاخره نسبه این دو مورد مثال که زدم، یک کدوم اگه خوب باشه یک کدوم بد، اون مطلوب توش در نمیاد. مطلوب وقتی که هم بعض خوب باشه هم زمین هم باشه. اینه که از اون کنم که بخت ازدواج هم کشدار زن هست و بعض مرد هست، هر دو باید باشه باشه، یک کدام باید باشه. اگه هر دو متضاد باشن و هم بعد خوبه هم کیفیت اولادهایی که از توش در میاد ثمر و میوه‌های خیلی خوبی از توش کرده. ملاحظه کنید انسان‌های موفقی که در طول تاریخ وجود داشته، انسان موفق وقتی نگاه می‌کنیم نه پدر و مادر هر دو متضاد، اما اونایی که یک کدوم متزین بودن دیگری نه، گفتم بچه ها نصف ایمانشون اولا ضعیفه، بعدا معلوم نیست که پدر میرد یا به مادر میرد، رفتارش که فصل داره که چقدر پدر یا مادر وقت بکنه. اگه پدر تو خونه اصلا نباشه حالا برای متزین هم تربیت بچه از بین میره، به مادرش نگاه میکنه، مادرش هم که اهل دین نیست، وقت مشکلات این طوری داری فرمود و قد دمون لنفس و تقو رعایت تقوار هم بکنید و علم و امکم ملاقو بدونید بلاخره قیامتی تو کار رفتارتون با همسرتون رو تنظیم کنید. همچنین از آیه فرمودیم که هر چه رعایت بکنید این سودش به خود خود برمیاد. قدمو رو گفت، ما دنبالش هم دیگه لنفسه کن، یعنی آن تو پیش میرسید برای خودت. سفری دارید میکنید، بار دارید برمیدارید، یعنی بار رو برای خودتون دارید برمیدارید، چون تو مقصد این ساک رو باز میکنید و از باری که دارید استفاده میکنید اون به نتیجه ندید. ازدواج هم همینطور، اگه دقت کردید و عمل صالح انجام دادید به کمک همسرتون با هم دیگه کمک دارید به یک دیگه و عمل صالح بیشتری انجام دادید نسبت به قبل ازدواج، نتیجه اینه که اینا هم برای خودتون قدمون انفس خود برای خودتون داری پیش میشه. خب آخر آیان اشارت داده که اگر اینها رعایت بشه بشارت و سعادت آخرتی انشاءالله براشون خواهد بود. صلی الله علیه یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا فنفوز فوزا عظيما ف فرمودن ناظرینی ملو یزرگی را خطر آورد خوارم فرزن خود سالم به من بده میخوام با او بدانه لیتکان فی یوم عاشورا جمیعا تنخرونی كيف استسلم تربي فأبوا أن يرحموني شيئا من كاش بودي سزنين كربلا از نزدیک میبینی چگونه طلب آرامش شمای خدا کرده اما آنها ابا کرده از دیران کردن او بعضی گفتند ما بشن ندامی کرده می دیدن فرزندشون از شدت درد چگونه تلسی می کرده اما تو آن اسنان من تیری رها اصابت کرد چهره او فذبحه من الاذن الى الاذن برید از گوش تا گوش دیگر چشما را به دم مظلوم یا الله من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف الصدور اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف الصدور اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف الصدور اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه یا الله فرج امام زمان رو برسن زیارت رو رو به معرفت نصیب من فرمان دعای حضرت رضایت اون بزرگوار و تربیت اون حضرت شامل حال ما بگردن اعمال ما توسل و نمازهای ما را درست و قبول فرمان ما را به هدف خلقت و کمال نهاییمون و انسان کامل برسن اما تو خدا رحمت فرما جا